بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، بحثی که داشتیم در خصوص این بود که مراد از معامله در عنوان مسئله چیست. عرض کردیم مرحوم آخوند فرمودند مراد از معامله، معامله بالمعنى الاخص است، یعنی خصوص عقود و ایقاعات. اما از کلمات مرحوم شیخ طوسی و همینطور مرحوم محقق در معتبر اینطور برداشت میشد که اونها معامله بالمعنى الاعم رو هم داخل در عنوان مسئله می دانند. اما مرحوم شیخ انصاری اینطور می فرماید هو علا قسمین، فتارتن یکون من الامور التي یتصور فيها الاتصاف بالصحة والفساد که غسل نجاسات و العقود و الایقاعات، و اخرى یکون من الامور التي لا تتصف بهما. می فرماید معاملات بالمعنى الاعم دو دستند. برخی از اونها اموری هستند که صحت و فساد در اونها معنا داره، میتونیم بگیم این عمل صحیح است یا فاسد است. برخیشون از اموری هستند که اتصاف به صحت و فساد امکان پذیر نیست، در اونها معنی نداره بگیم این کاری که انجام دادی صحیح است یا فاسد. و ثانی علا قسمین، فانه تارتن یکون من الامور التي يترتب عليها الاثار الشرعيه كالغصب والاتلاف ونحوهما، فانه يترتب عليها الضمان ووجوب الرد ونحوهما، و تارتن لا یکون منها که شرب الماء مثلا. اون اموری که اتصاف به صحت و فساد درشون امکان پذیر نیست و معنا نداره، خودشون دو دستن. یه دسته از اونها اموری هستند که آثار شرعیه بر آنها مترتب می شود، دارای اثر شرعیه. یعنی چی؟ یعنی شرع گفته این کاری که تو کردی فلان اثر را دارد. مثل چی؟ مثل غصب، مثل اتلاف و امثال اینها. غصب و اتلاف، اتلاف اثر شرعیش چیه؟ زمان. قصب اثر شرعیش چیه؟ وجوب رد. پس اینها اموری هستن. نمیتونیم بگی قصب صحیح و فاسد نداریم، اتلاف صحیح و فاسد نداریم، معنی نداره بگیم این صحیحاً قصب شد یا فاسدن، اما اثر برش مترتب است، اثر شرعی برش مترتب است. برخی از اونها هم، یعنی از اموری که صحت و فساد ندارن، اثر شرعی هم برش مترتب نیست. مثلا مثل شرب الماء. و اما المعاملة التي یترتب علیها الاثار من دون الاتصاف المذکور فلا کلام فیه، از بعد عدم اتصاف المحل به صحت و الفساد لا وجه للبحث عن اقتضاء النهی للفساد عن. می فرماید در این دو قسم اخیر اون فرض دوم که دیگه بحثی درش نیست، شرب الماء اصلا معنی نداره راجع بهش صحبت بکنیم که آیا تعلق نهی بهش صاحب فساد هست یا نه. قسم اولش هم ایشون میفرماید خارج از محل بحثه، حتی اون قسمی که اثر برش مترتبه. چرا؟ برای اینکه فرض ما در کجاست؟ در جایی که صحت و فساد معنا ندارد، پس این از اموری است که صحت و فساد درش معنا ندارد. اینو رو بخاری گذاشتید؟ گرم اینجور. از اموری است که صحت و فساد درش معنا نداره. بنابر این وجهی نداره ما از این صحبت کنیم که آیا اگه نهی بهش تعلق بگیره صحیح هست یا فاسد، صحیحاً امکان وقوع دارد یا فاسداً واقع می شود. وقتی صحت و فساد معنی نداره دیگه مسئله را نخواهد داشت، ولو اینکه اثر هم برش مترتب بشود. ولا ينافي ذلك ترتب الآثار على الإتلاف واليد والجنايات وأسباب الوضوء ونحوها فإنها تؤد من الأحكام المترتبة على وجود هذه الأسباب في الخارج. کسی اشکار نگیره نگه آقا مگه شما نمیگی اینها اثر داره، اثر شرعی داره؟ اتلاف اثر شرعی داره، ید اثر شرعی داره، جنایت اثر شرعی داره، نواقض وضو اثر شرعی داره، همه اینها اثر شرعی داره. حالا که اینطور شد پس باید داخل در بحث باشن. فرماید درست اثر شرعی دارن، اما اثر شرعی یعنی چی؟ یعنی چیزی که مترتب می شود بر وجود اینها در خارج. این هم گفتیم وجودش در خارج یا هست یا نیست، صحیح و فاسد در موردش معنا نداره. نمیتونیم بگیم هست فاسد است، اتلاف هست فاسد است. یعنی چی فاسد است؟ اتلاف فاسد معنی نداره. اتلاف یا هست یا نیست، معنی نداره بگیم صحیحاً هست یا فاسداً هست. اگر باشد اثر هم هست، نباشد اثر هم نیست. حالا میخواد نهی بهش تعلق بگیرد یا نگیرد، مگه اتلاف منهیون ان نیست؟ مگه قصد منهیون ان نیست؟ حالا چون منهیون انه اگه در خارج محقق بشه وجوب رد نمیاد یا زمان نمیاد، معنی نداره که. پس این قسم از معاملات ایشون میفرماید کلن از بحث ما خارجه، اون قسمی که صحت و فساد درش معنا ندارد. و منه یعلم خروج و مالا یترتب علیه الاثر الشرعی و ان ترتب علیه الاثر العقلی او العادی از لا یعقل تأثیر النهی فیما یترتب علی الشیء عقلا او عادتا. وقتی در مورد اموری که اثر شرعی دارن اما صحت و فساد در موردشون معنا نداره، گفتیم که اینها از بحث خارجن، به طریق اولا اموری که اثرشون اثر شرعی نیست، اثر عقلی یا عادی است، اونها هم از تحت بحث خارجن. چون معقول نیست بگی چیزی اثر عقلی دارد اما اگر منهیون ان شد این اثر عقلی را ندارد. اثر عقلی چه ربطی به نهی شرعی داره؟ در نتیجه از فرمایشات مرحوم شیخ اینطور به دست میاد که ایشون میخواد بفرماید امور غیر عبادی یا معاملات بالمعنى الاعم آن قسمی از آن داخل در بحث است که صحت و فساد درش راه پیدا بکنه، اون هم مجرد عقود و ایقاعات نیست. برخی از اموری را که از عقود و ایقاعات نیستند هم شامل است. مثال زد خودشون، مثل چی؟ غسل نجاسات. میگه در غسل نجاسات هم چون صحت و فساد راه پیدا می کند پس داخل در بحثن. مثل چی شد اینجا؟ مثل مرحوم شیخ طوسی که در استنجا فرمود بحث اقتضای نهی برای فساد راه پیدا می کنه. استنجا بحث چیه؟ بحث نجاسات دیگه. پس شیخ انصاری هم نظرش در اینجا مثل شیخ طوسی است. ملاک برای اینکه معامله ای، معامله که میگیم بالمعنى الاعم داریم میگیم، ما اینو دقت کنید، معامله یعنی هر امر غیر عبادی داخل بشود در بحث اقتضای نهی برای فساد چیست طبق فرمایش این حضرات؟ مجرد اینکه صحت و فساد درش معنا داشته باشه، بتونیم بگیم این عمل صحیح است یا این عمل فاسد است. همین که چنین چیزی درش راه پیدا بکنه کفایت میکنه برای اینکه بحث شامل این موارد هم بشود، ولو از عقود و ایقاعات هم نباشد. مرحوم محقق اصفهانی یه توجیهی ارائه کرده از این مدعا، از مدعای این حضراتی که عرض کردیم، چرا اینها بحث و اعم گرفتند از عقود و ایقاعات. ایشون می‌فرماید که توجیه فرمایش این حضرات اینه: ملکیت و طهارت از خبث در خصوص ملاکی که بحث ما دارد فرقی با هم ندارند. چرا ندارند؟ برای اینکه شما یا ملکیت و طهارت از خبث را از موضوعات واقعیه‌ای می‌دانید که بر اسباب خودشون مترتب میشن. میگید ملکیت مترتب است مثلا بر بیع، طهارت از خبث مترتب است بر غسل، واقعا مترتب است، و این که شارع آمده اینا رو بیان کرده اینطور نیست که شارع چیزی رو اعتبار کرده باشه، بلکه شارع آمده با بیان خودش سببیت این اسباب را برای این موضوعات آشکار کرده. من نمی دانستم طهارت مترتب بر غسل است واقعا، شارع که گفته حالا فهمیدم که طهارت مترتب بر غسل است. مثلا نمی دانستم ملکیت مترتب بر بی است، شارع که فرمود من اینو فهمیدم. پس اینجا فقط میشه اخبار، حرف شارع، چیزی رو اعتبار نکرد. اگر اینطور بگیم، در این صورت در هیچ کدام از این دو، نه در ملکیت نه در طهارت از خبث، حرمت سبب موجب نخواهد شد که مسبب بر آن مترتب نشود. چرا؟ چون رابطه بین سبب و مسبب رابطه ای حقیقی است، رابطه اعتباری دیگه نیست. بنابراین فرض وقتی شد رابطه ای حقیقی یعنی چی؟ یعنی این مسبب مترتب است بر وجود سبب. حالا سبب میخواد واجب باشه، حرام باشه، مکروه باشه، هرچی میخواد باشه باشه، مهم نیست. همین که سبب آمد مسببم هست، بدون اینکه مهم باشد در این مسئله که سبب چه حکمی دارد، آیا واجب است یا حرام است یا هر چیز. پس فرقی بین ملکیت و طهارت از خبث در این فرض وجود نخواهد داشت. همین که طرف گفت بعتو، اونم گفت اشتریتو، چی شد؟ ملکیت حاصل شد، ولو این عمل حرام باشد. چرا؟ چون رابطه بعتو و اشتریتو با ملکیت چیه؟ رابطه حقیقی است. به مجرد وجود و تحقق بعتو و اشتریتو در خارج ملکیت هم هست. حالا این میخواد حرام هم باشه، وجودشو که از بین نمیبره که، حرام باشه، موجوده. به همین ترتیب در طهارت از خبث هم این گونه است. پس این دوتا از حیث حکمی شدن چی؟ مثل هم در این فرض. اما اگر کسی این حرف رو قبول نکرد، گفت نه آقا این طور نیست، هم ملکیت و هم طهارت از خبث هر دو از اعتبارات شرعی هستند، رابطه بین اونها و سببشون رابطه حقیقی نیست، رابطه چیه؟ اعتباری است. شارع چنین چیزی را اعتبار کرده. اگر این طور گفتیم و اون وقت گفتیم در ملکیت ملازمه وجود دارد بین حرمت سبب و عدم ترتب مسبب بر آن، خب این همین حرف در طهارت از خبث هم میاد. شما در ملکیت چرا اینو میگید؟ میگید چون امری اعتباری است، شارع داره اعتبار میکنه. پس اگر سبب حرام شد، شارع دیگه ملکیت را اعتبار نمی کند. خب این همین حرفو بیا در طهارت از خبث هم بگو. مگه طهارت امری اعتباری نیست؟ در اونجا هم بگو اگر غسل مثلا حرام شد یا استنجا به چیزی مثلا به معقول حرام شد، شارع طهارت را اعتبار نمی کند. پس اگر چه اعتباری باشد چه اعتباری نباشد، فرقی بین این دو وجود ندارد. پس وجهی وجود نداره بگیم بحث اختصاص دارد به عقود و ایقاعات. می تواند اعم از عقود و ایقاعات باشه. چرا نمیشه؟ اگر گفتیم اجازه بده، اگر گفتیم طهارت امری اعتباری است، شارع اعتبار میکنه، اونجا هم همینو میتونیم بگیم. میگی شارع چون گفته این آب قصبی رو دست نزن، پس اینجا اعتبار طهارت نمی کند. همان گونه که در بی میگی شارع چون گفته اینجا بی حرام است، پس ملکیت را اعتبار نمی کند بر این بی. هر دو مثل همه. طهارت که امر حقیقی واقعی نیست، امر اعتباری شرعیه، مثل بی میمونه، مثل ملکیت میمونه. اگر میگی در بی چون سبب حرام است شارع اعتبار ملکیت نکرده، در اینجا هم بگو چون سبب حرام است شارع اعتبار طهارت نکرد. اما در ادامه ایشون اشکال گرفته بر این توجیه، میگه نه این توجیه رو میشه رد کرد. طهارت شرعی دیگه، نجاست امر شرعیه یا نیست؟ این که بگی خون نجس است، عرف میگه یا شرع میگه؟ و طاهر بودنش هم شرع میگه دیگه. ها؟ حالا احسنت، حالا اونو یه اشاره ای کردی به اصل مسئله، حالا میرسیم بهش. عرض شود که مرحوم محقق اصفهانی این توجیه گفته، بعد در ادامه بهش اشکال کرده، میفرماید نه این توجیه قابل قبول نیست. اشکالی که میکند اینه، میفرماید فرق است بین ملکیت و بین طهارت از خبث. فرقشون چیه؟ میفرماید ما هر دو به اینها رو امور اعتباری میدانیم، در اعتباری بودنش بحثی نیست، اما ملکیت امری است تسبیبی که به نحو قهری بر ذات مسبب مترتب نمیشه، بلکه تسبیب قصدی چون متقوم است به اعتبار شارع، به این جهت که ایجاد ملکیت از جانب مالک تسویبیه، از جانب شارع مباشری، پس چنین فعلی معنا ندارد مبغوض شارع باشد. یعنی چی؟ یعنی من وقتی میگم بعتو، به مجرد بعتو گفتن من قهرن طرف مالک نمیشود، بلکه مالک شدنش منوط بر چیست؟ منوط بر این که شارع بفرماید الان تو را مالک قرار دادم، پس من به تو رو میگم، اما بعد از به تو اونم اشتری تو رو میگه، حالا من فقط ایجاب و قبول، به مجرد این که به تو و اشتری تو گفته شد، مالکیت برای او ایجاد نمیشه و این مال از مال از ملکیت من خارج نمیشه، بلکه بعد از این که به تو و اشتری تو گفته شد، این شارع است که مال را از مال بایع خارج کرده اعتباراً و به ملک، از ملک بایع خارج کرده و به ملک مشتری داخل میکند. پس این فعل شاره. درسته که بایع و مشتری هم تأثیر گذارند، یعنی این عمل قهری نیست که بگیم شاره این کارو کرده، شاره بعض وقتا این کارو قهرن انجام میده، اصلا احتیاج به این که کسی بیاد سببیت ایجاد بکنه نیست، میگه قهرن این مال دیگه از ملکیت او خارجه، مثل این که مثلا میگه کسی اگر مرتد شد دیگه مالک اموالش نیست، باید بین ورثه تقسیم بشه، مثلا زنش ازش جدا میشه ولو طلاق نداده، اینا امور قهریه از شارع گفت. اما در خیلی از موارد شارع قهرن این کارو نمی کنه، میفرماید سببو تو ایجاد کن، اما بعد از اینکه سبب تو ایجاد کردی، اثر اون قهری بر اون مترتب نمیشه، اثر اون ترتب اثر بر اون متوقف بر چیه؟ متوقف بر اینکه من این کارو بکنم، شارع است که میاد این ملکیتو منتقل میکنه. اما در بحثی مثل طهارت از خبث، در طهارت از خبث طهارت مترتب بر خود غسله، نه اینکه بگیم من میشورم بعد از شستن من شارع میاد اعتبار طهارت میکند، نه اینجا دیگه شارع چیزی رو اعتبار نمیکنه، قهرن مترتب میشود بر فعل من. وقتی این طور شد، وقتی ترتب شد قهری، پس این که حرام هم باشد مانع از این ترتب قهری نیست. پس میتونیم بگیم بحث شامل چنین مواردی نمیشه.
این شرایط شارع قرار داده، خب بازم خودی یه بود به شرطی پاش میشه که شما مثلا در
نه شرط در نظر نگیر، چون اگه شرط در نظر بگیری قبلا گفتیم فقدان شرط قطعا سبب فساده. مرحوم ناینی اینو گفت دیگه. اگر شما از این اینطور بفهمی که این شرط است، نه فقط بگو حرام است. اگر گفتی شرط است اون وقت میشه فقدان شرط. فقدان شرط قطعا موجب چیه؟ فساد. در کلمات ناینی یادتون هست دیگه گذشت، خب اگر چیزی دلالت کرد بر شرطیت، خب معلومه فقدان، چون شرط جزء چیه؟ جزء عقلیه. یعنی شما این مرکب رو به تام الاجزا به جا نیاوردی، پس مرکب محقق نیست. محقق نباشه نمیتونه صحیح باشه. فقط حرمت، حرمت تکلیفی، این کار حرام است. حدث عبادته، اون فرق داره. ما داریم در مورد معاملات صحبت میکنیم. عرض شود که بنابراین ایشون میفرماید فرق بین معاملات بالمعنى الاخص و باقی مواردی که صحت و فساد درشون معنا داره از این جهته. در معاملات بالمعنى الاخص فعلی از جانب شارع باید صورت بگیرد تا اینکه این امر اعتباری محقق شود. این امر اعتباری صرفاً مترتب به نحو قهری مترتب بر فعل مکلف نیست. همین که گفت به تو اشتری تو ملکیت نمیاد، شارع مالک میکنه. همین که گفت زوجتی طالق فراغ حاصل نمیشه، شارع اعتبار فراغ میکند. اما در باقی موارد که از عقود و ایقاعات نباشند ترتب قهری است، در اونجا دیگه شارع نمیاد چیزی رو اعتبار کنه، ترتب قهری وجود داره. شما وقتی چیزی رو شستی قهرن طهارت حاصل است، نه اینکه شارع بیاد طهارت را اعتبار کنه. پس در عقود و ایقاعات وجه داره صحبت کنیم از اینکه اگر منهیون ان شد صحیح است یا نه، اما در غیر اونها چنین وجهی وجود ندارد. چرا؟ چون اثر یا اعتبار مترتب بر چیست؟ بر صرف الوجود، صرف وجود سبب. پس وجهی نداره صحبت کنیم از این که اگر منهیون ان شد آیا صحیح است یا فاسد. نه خیر، عرض میکنم بود. اما مدعای ایشون قابل دفعه، این فرمایش تمام نیست. معنای اعتباری بودن ملکیت این نیست که مالک سببی ایجاد کند برای اعتبار شارع. من میگم به تو و اشتری تو، این سبب بشه برای چی؟ برای اینکه شارع اعتبار کنه. اصلا معاملات و عقود و ایقاعات اینجوری نیست. مالکیت امر اعتباری عقلایی است، شارع در اون هیچ مدخلیتی ندارد. اون چیزی که از ادله استفاده می شود فقط این است، شارع این اعتبار را امضا کرده و ردع نکرده، منع نکرده. بنابراین اون کسی که ایجاد می کند ملکیت را شارع نیست. اون کسی که ایجاد ملکیت میکنه طرفین معامله بایع است، با به تو ایجاد مشتری که با قبل تو ایجاد ملکیت میکنن برای مشتری، این کار بایع و مشتری است نه کار شارع. شارع حد اکثر میگه تو اعتبار کردی منم قبول کردم، اعتبارات ما رو شارع میپذیرد، نه اینکه مستقلن خودش مستقل از ما بیاد چکار کنه؟ اعتبار کنه. علاوه بر این که حتی اگر شارع هم اعتبار کرده باشد، اعتبار شارع به نحو چیه؟ به چی تعلق گرفته؟ آیا به مصادیق؟ یعنی هر دفعه توی این دنیا هر کسی گفت به تو اشترای تو، شارع اون بالا نشسته هی میگه اعتبار کردم اعتبار کردم اعتبار، هی پرسرم داره اعتبار میکنه، هر مصداق به که صورت میگیره شارع هی داره اعتبار میکنه، روزی 1,000,000 اعتبار داره میکنه شارع. حتی در اعتبارات عرفی عقلایی هم این طور نیست که ما هی بیام اعتبار کنیم. ما یه بار اعتبار میکنیم در عالم اعتبار عقلایی چیزی را به عنوان ملکیت. اون کاری که بعدن انجام میدیم ایجاد مصداق است برای آن امر معتبر، نه اینکه دوباره داریم اعتبار میکنیم. تمام شد. بله همین میگم، این همین میشه. اگر شما فعلی رو انجام دادی میشه از مصادیق بیع ربوی، نه اینکه شارعه خودکار دستش گرفته باشه هی بخواد پشت سر هم روی اعمال ما تیک بکشه یا هر جا قبول نداره قلم قرمز بکشه، این که معنی نداره. که شارع آمده فرموده بیع مورد قبول من است، اصلا فرض کنید تأسیسی، اصلا فرض کنید امضایی هم نیست، اصلا تأسیس کرده، اما تأسیس کرده چی رو؟ یک کلی را در عالم اعتبار عقلایی، نه اینکه تک تک مصادیق را در حال ایجاد است. مصادیقشو کی ایجاد میکنه؟ مصادیقشو من ایجاد میکنم، شما ایجاد میکنید. وقتی میگیم مصادیق یعنی مصداق اونه، وگرنه موافق نمیشه. وقتی میگیم مصداق یعنی مصداق اون دیگه. پس شارع آمده ولو تأسیسی بدانی، یه امر کلی ایجاد کرده اعتبار کرده، در کجا؟ در عالم اعتبار عقلایی. بعد الان ما چی کار میکنیم؟ ایجاد مصداق میکنیم. ایجاد مصداق دیگه در اختیار ماست، نه اینکه در شارع هی بیاد پشت سر هم برای ما مصداق ایجاد کنه. پس فرمایش مرحوم محقق اصفهانی فرمایش تمامی نیست، اما معنای این مطلب این نیست که فرمایش مرحوم شیخ انصاری تمام است. ما اشکال داریم به فرمایش شیخ انصاری، اما اشکال فرمایش ایشون این نیست، اشکالش چیز دیگری است که انشالله عمری باشه جلسه بعد خدمتتون عرض می‌کنم. ان شاء الله. الله علی محمد و آل محمد.